شعارهای مذهبی دانشجویان بسیجی با بلندگوهایشان در محوطه دانشگاه منجر به مقابله اعتراضی دانشجویانی شد که در چند روز گذشته خود بارها به دلیل تجمعاتشان درباره ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین مورد حمله و ضرب و شتم نیروهای نظامی قرار گرفته بودند. این دانشجویان با شعار اگر عزادار هستید چرا سه روز نشستید واکنش اعتراضیشان را به دانشجویان بسیجی ابراز کردند. بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ماموران بسیجی این تجمع دانشجویان معترض در دانشگاه بهشتی را به تشنج کشاندند. علاوه بر دانشگاه بهشتی، روز گذشته دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشجویان دانشگاه سنندج تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعاتی که با پیوستن مردم از سوی نیروهای یگان ویژه به درگیری و ضرب و شتم معترضان انجامید. در دانشگاه تهران همچون سایر اعتراضات کشور هدف شعارها حمله مستقیم به علی خامنه‌ای و سپاه و بسیج بود. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی در هیئت دولت درباره ساقط شدن هواپیمای اوکراینی چنین گفت:
اگر ما در بیان مسائل، در اظهار مسائل، با در میان گذاشتن مسائل با مردم تأخیر داریم یا لحن ما مناسب نیست، باید قبول کنیم، باید جبران کنیم. من خواهش میکنم از نیروهای مسلح، از ستاد کل بیان برای مردم توضیح بدن که از وقتی که حادثه واقع شده تا وقتی که اعلام شده چه مسائلی بوده، چه جلساتی بوده، چه کارشناسی هایی بوده. مردم بفهمند که چیزی نمیخواستند از اونها پنهان بکنند. حادثه باور کردنی نبود. من حالا اینه به شما بگم، هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین‌المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره. اصلا تو مخیله آدم نمیاد. من به عنوان کسی میگم که 7 سال مسئول پدافند هوایی بودم و در زمان جنگ بودم و در زمان جنگی همچون اشتباهی رخ نداد و در تاریخ ایرانی همچون اشتباهی رخ نداد.
این سخنان حسن روحانی در شرایطی ایراد میشود که خود او به عنوان بالاترین مقام قوه مجریه کشور در معرض انتقادات و حملات فراوان به دلیل اعلام بیخبری از بروز واقعه تا 2 روز بعد از سرنگونی هواپیما بوده است.
مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما.
آتش به اختیار رو کی دستور داده؟ آتش به اختیار رو خامنه ای دستور داده؟ آتش به اختیار رو کشتن مردم، وقتی میگه آتش به اختیار هستن مردم یعنی چی؟ یعنی اون دستور داده. یعنی شما میتونین برین اونو بگیرینش، اول برین خامنه ای رو بگیرین. یک. دوم این که در ارتش کسی که بالاتر هستش دستور میده تخت بزن، بکش نکش، بمباران کن نکن، شما اونا رو گرفتین نشون؟ دروغ چرا دویل مردم هنوز میدین؟
جدیدن رئیس معاون قوه قضاییه اعلام کرده که در جنگ کشتن خودی طبیعی است. می‌خواستم بگم که چرا این همه هواپیما سقوط میکنه، اتوبوس چپ میکنه، کشته این ور اونور میشه، چرا یه دونه آخوند یا آخوندزاده کشته نمیشه اشتباهی؟ چرا همش از این مردم بدبخت کشته میشه؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در آمریکا سه سناتور جمهوری خواه در نامه رسمی به دادستان کل ایالات متحده از وی خواستند در مورد فعالیت‌های شورای ایرانیان آمریکا نایاک و زیر مجموعه‌هایش تحقیق کند. این سه سناتور ایالات متحده شورای ایرانیان آمریکا را به لابیگری برای جمهوری اسلامی و نقض احتمالی قوانین ایالات متحده متهم کردند. شورای ایرانیان آمریکا که حدود 17 سال پیش در واشنگتن تشکیل شد، اتهامات را رد کرده، میگوید هدفش ترویج صلح و دیپلماسی است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سناتورها تام کاتن، تد کروز و مایک براون در نامه‌ای که در وبسایت سنای آمریکا هم منتشر شده، از دادستان کل آمریکا خواستند احتمال نقض قانون ثبت به عنوان عامل خارجی از طرف نایاک و یا نایاک اکشن را بررسی کند. بر اساس قانون ثبت به عنوان عامل خارجی، چنانچه گروه و یا نهادی به نیابت از یک قدرت یا دولت خارجی لابیگری کند، باید روابط خود با طرف خارجیش را فاش و جزئیات مربوط به این روابط و امور مالی خود را دقیقاً مشخص کند. شورای ملی ایرانیان آمریکا یا نایاک نهادی است در ایالات متحده که در سال 2002 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در شهر واشنگتن قرار دارد. این شورا هدف خود را تقویت صدای ایرانی آمریکایی ها و اشاعه درک بهتر بین مردم ایران و آمریکا توصیف کرده است. در نامه این سه سناتور جمهوری خواه گفته شده، با وجود مأموریتی که نایاک به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی برای خود مشخص کرده، اما پشت این چهره پردازی عمومی و بیگناه رفتارهایی نگران کننده پنهان شده است. در این نامه همچنین به پیام‌های توییتری کارکنان نایاک و نایاک اکشن در 9 ژانویه سال جاری برای ارائه آنچه که تئوری‌های توطئه در منحرف کردن افکار عمومی از اتهام‌ها به نهادهای نظامی ایران در سرنگونی هواپیمای اوکراینی خوانده شده اشاره شده است. سه سناتور جمهوری خواه در بخش دیگری از نامه خود به دیدارهایی بین محمد جواد ظریف، سفیر وقت جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شماری از اعضای کنگره آمریکا اشاره کرده و گفتند که تریتا پارسی، یکی از بنیانگذاران نایاک، در برنامه ریزی این دیدارها نقش داشته است. سناتورها کاتن، کروز و بران میگویند نگران آن هستند که برخی از نهادها و به طور مشخص نایاک ممکن است در هماهنگی یا به نیابت از دولت جمهوری اسلامی دست به لابیگری برای تهران زده باشد. در واکنش به این درخواست سناتورهای آمریکایی، شورای ملی ایرانیان آمریکا نایاک بیانیه‌ای در وبسایت خود منتشر کرد. در این بیانیه اتهام‌ها بی‌پایه، افتراآمیز و فاقد هر گونه ارزش توصیف شده است. نایاک میگوید از فعالیت‌هایی که می‌کند سربلند هست و هرگز از اقدامات خود برای پیشبرد صلح و دیپلماسی، سیاست‌های مهاجرتی منصفانه و حقوق مدنی آمریکایی‌ها دست نخواهد کشید. این سازمان می‌افزاید در فضای سیاسی کنونی، نهادهای مهاجرتی و جوامعی مانند ایرانیان زیر حملات فزاینده گروه‌ها و افرادی با اهداف مشخص قرار دارند که به کرات برای بی‌اعتبار کردن مخالفان خود به اتهام‌های واهی روی می‌آورند. نایاک می‌گوید این سازمان و زیرمجموعه‌های آن از هیچ دولتی پول نمی‌گیرند، عامل هیچ دولتی نیستند و به شفافیت خود می‌بالند. نایاک در پاسخ به سناتورهای جمهوری‌خواه تأکید کرده که همواره نقض تعهدات بین‌المللی دولت ایران در زمینه حقوق بشر را محکوم کرده است. ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، هنوز به درخواست این سه سناتور جمهوری‌خواه برای تحقیقات درباره نایاک واکنشی نشان نداده است.
جمشید زند. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراضات سال 88 برای اجرای حکمش زندانی شد. وی پیش از رفتن به زندان در توییتر نوشت جرمش دادخواهی و تکرار یک پرسش ساده است که چه کسی فرزندش را کشته است. تصویری که در صفحه توییتر وی منتشر شده نشان می‌دهد که او عکس فرزند جانباختش را با خود به زندان می‌برد و صحبا فرنوش بهایی ساکن تهران در دادگاه انقلاب به 16 سال حبس محکوم شد که از آن حکم 10 سال آن قابل اجرا گزارش شده است. همزمان حکم 11 سال حبس علی احمدی بهایی ساکن قائم شهر نیز تایید شده است. در ادامه بازپخش برنامه خبری شامگاهی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سلام میکنم به همگی شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در پوشش ویژه خبری رادیو فردا، همزمان با پیگیری تازه ترین تحولات مربوط به پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین. اعتراض ها در ایران به شلیک سپاه پاسداران به یک هواپیمای مسافربری روز سه شنبه هم در برخی از دانشگاه های ایران مشاهده شده. همکارم مهرداد قاسم‌فر در استودیو همراه با من. مهرداد، جزئیات بیشتری از اعتراض ها چه هست؟
سمیرا، در حقیقت دیروز چهارمین روز اعتراضات در دانشگاه ها و شهرهای ایران بود که مامورای بسیجی تجمع دانشجویان معترض دانشگاه بهشتی رو به تشنج کشوندن. شاید این تفاوت روز تظاهرات روز گذشته بود با روزهای پیشین. دانشجویان دانشگاه تهران توی محوطه دانشگاه یک تجمع اعتراضی برگزار کردن، شعارشون نه رفراندوم نه اصلاح انقلاب اعتصاب بود که از شعار این دانشجویان بود. گزارش‌های دیگه‌ای داشتیم که برخوردی بین دانشجویان دانشگاه بهشتی و بسیجی ها در واقع رخ داده که از صبح سه شنبه 24 دی ماه تعداد زیادی از دانشجوی دانشگاه بهشتی میدونیم که در محوطه دانشگاه تجمع کرده بودن. ویدیوهای مختلفی منتشر شده، دانشجوها شعار میدادن. بشنویم صدای دانشجویان دانشگاه بهشتی رو. این شعارها که میگه اگر عزادار هستید چرا سه روز نشستید، صدای دانشجویان معترض دانشگاه بهشتی بود که نسبت به دانشجویان بسیجی که آمده بودند با پلاکارت‌های قاسم سلیمانی و تعدادی از قربانیان سرنگونی پرواز 752 شعارهای مخصوص عزاداری میدادند، نسبت خطاب به اونها گفته میشد که اگه عزادار هستید پس چرا سه روز شما هیچ صدایی از شما نیامد. روز گذشته علاوه بر دانشگاه بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف هم درش تظاهرات بود و به تجمع دانشجویان در دانشگاه صنعتی اصفهان هم دانشجویان حضور پیدا کردند. در شهرستان ها دانشگاه سنندج هم تجمعات و اعتراضی برگزار شد که مردم هم به این تظاهرات پیوستند. ماموران یگان ویژه تجمع دانشجویان اهالی سنندج رو البته به تشنج کشیدند و شعارها توی تجمعات این چند روز به خصوص روز گذشته مشخصا بیانگر اعتراض ها بود به بیکفایتی سپاه پاسداران، عدم پذیرش مسئولیت خامنه ای و درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی. دانشجوی دانشگاه تهران هم توی چهارمین روز اعتراضشون تو محوطه دانشگاه یک تجمع اعتراضی برگزار کردند که بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده شعارشون اینجوری بود که دانشجو کارگر ایستاده ایم در سنگر، نه رفراندوم نه اصلاح انقلاب اعتصاب. یک ویدیویی توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ماموران بسیجی رو نشون میده که بلندگوهایی که صدای نوحه ازش میآمد روبروی دانشجویان دانشگاه بهشتی میستن و قبل از اینکه اون این شعارها داده بشه اینها میان و شعارهایی برای در واقع در گذشتگان حادثه هواپیمای اوکراینی میدن. بشنویم صدای اینها رو و تقابل دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی رو در ادامه با این صدای نوحه. سمیر، در این حال شورای صنفی دانشجویان کشور از بازداشت چند تا از دانشجویان خبر داده. من اسامیشون اگر فرصت هست بگم. محمد امین حسینی دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل، محمد اسماعیلی دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران، صلاح غریبی دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه، نبی تردست دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه، اینا فعالان مدنی هستند که از بازداشتشون دست کم دوازده نفر دیگه هم در تبریز در مورد دستگیری اینها خبر داده شده. علاوه بر این آقای نبی تردست دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه دانشگاه رازی کرمانشاه و صلاح غریبی اینا مال کرمانشاه اینها بازداشت شدن، خبری از این دو نفر در دست نیست در حال حاضر از صلاح غریبی و نبی تردست. گزارش های رسیده از آمل هم حاکی از اینه که در جریان اعتراض ها مقابل ساختمان مرکزی سپاه پاسداران این شهر حدود 30 نفر بازداشت شده و این افراد توی بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شدن و اطلاعی از شرایطشون در دست نیست.
مهداد، امروز چهارشنبه جلسه هیئت دولت هم بوده و حسن روحانی سخنرانی مفصلی کرده و به مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم پرداخت. چه جزئیاتی داریم؟
آقای روحانی تو صحبت‌های مختلفی کرده که یک بخش مهمیش در ارتباط با همین صحبت‌ها در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین بوده. میگه که این شلیک پدافند به هواپیمای اوکراینی یک اتفاق غیر منتظره بوده. میگه فکر نمی‌کردیم چون این اشتباهی صورت بگیره و میگه البته کسانی که این اشتباه رو کردن کسانی بودن که امنیت کشور رو تأمین کردن. صحبت های آقای روحانی امروز یک صحبت هایی بود یک کمی مغایر با صحبت های دیروزش. امروز صحبت هایی کرد بیشتر یک جور دلجویی از نیروهای مسلح هم بود. میگه نیروهای مسلح قدم اولشون خوب برداشتند، قدم های بعدی رو هم باید بردارن که منجر به نظارت و هماهنگی بیشتر بشه، یعنی مسئولیت پذیری که فرمانده هوافضای سپاه داشت رو میگه قدم اول بوده و خوب بوده. بعد در این حال میگه که ما قصدمون تضعیف نیروهای مسلح نیست و جبران این حادثه به معنای تضعیف نیروها نیست، ما بهشون نیاز داریم و فقط باید اطمینان پیدا بکنیم که این اتفاقات نمیفته و باید پیگیری درست و دقیق و اقناع کننده قضایی رخ بده. این صحبت ها تو فضای مجازی یک جور عقب نشینی فرض شد نسبت به صحبت های روز گذشته آقای روحانی که اونجا میگه که نمیتونی یک نفر فقط مقصر این ماجرا باشه و من صحبتش میگه من به دلیل کم و بیش آشنایی با مسئله پدافند هوایی میگم که تو این داستان نمیتونی یک نفر مقصر باشه و یک نفر دکمه رو فشار داده باشه، دیگرانی هم هستن. این صحبت ها یک جور تصفیه حساب آقای روحانی با سپاه تلقی شد. امروز صحبتاش یک جورایی ترمیم صحبت‌های دیروزش بود.
مهداد، همزمان
اگه اجازه بدی یه تیکه از صحبت‌های روحانی رو هم داریم اگه وقت داریم بشنویم.
درسته که شرایط بسیار سخت و ناگوار هست، اما در شرایط سخت امکان به وجود آمدن فرصت‌های بزرگ هم وجود داره و ما باید در همه این حوادث تلاش کنیم از این غم و اندوه و مشکلاتی که با او مواجه شدیم فرصتی را به نفع کشور و منافع ملی بیافرینیم.
معلوم نیست که این فرصتی که آقای روحانی میگه دقیقا متوجه چی هست، آیا آشتی ملی مثلا یا دلجویی بیشتری یا عقب نشینی از مواضع تندی که الان در کشور داره علیه معترضین اجرا میشه و سرکوبی که هست، یا منظورش نکته دیگری هست، اینو باز نکرده البته.
و آیت الله خامنه‌ای هم روز جمعه اقامه نماز جمعه رو
برای اولین بار بعد 8 سال
بعد ببینیم که در اونجا چه صحبتایی میشه. در همین حال وزیر امور خارجه ایران هم رفته به دهلی نو در هند تا در یک کنفرانسی شرکت کنه، کنفرانس گفتگوی ریزینا، و در اونجا آقای ظریف صحبتایی کرده در رابطه با پرواز 752.
آقای ظریف البته صحبتای آقای ظریف و خبرگزاری داخلی من ندیدم منتشر بکنن، در خبرگزاری غیر فارسی دیدیم که ایشون این فاجعه رو یک اشتباه غیر قابل توصیف خونده و گفته که ضروری که اطمینان حاصل بشه که چنین چیزی هرگز دوباره اتفاق نیفته. در عین حال ایشون بخش مهمتری از صحبتش رو صرف این کرد که بگه که در واقع دولت ترامپ و آمریکا مقصر این ماجراست، به خاطری که اینها بودن که درگیری در منطقه شروع کردن سر جریان حمله به ماشین حامل قاسم سلیمانی.
دقیقاً همون صحبتایی که آقای حاجی‌زاده هم در زمانی که اعلام کرد سپاه حمله کرده به هواپیما گفتش که به دلیل شیطنت‌های آمریکا. حالا آقای ظریف هیچ وقت از کلمه شیطنت استفاده نمی‌کنه و میگه ماجراجویی‌های آمریکا در منطقه. خیلی ممنونم، مرزا قاسم فر بود، جزئیاتی داشت از ادامه اعتراض‌ها در ایران و همچنین صحبت‌های حسن روحانی که صبح امروز در جلسه هیئت دولت انجام شده و همچنین صحبت‌ها و اشارات آقای ظریف که در حال حاضر در هند به سر می‌بره. اما در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم با رضا علیجانی، کارشناس مسائل سیاسی، و نازیلا گلستان، فعال سیاسی، هر دو از طریق خط تلفن همراه ما هستند تا نگاهی بیاندازیم بر جنبه‌های سیاسی صحبت‌های آقای روحانی، اقامه نماز جمعه توسط آیت الله خامنه‌ای و همچنین دلایل سیاسی انتشار ویدیویی که اصابت دو موشک رو به هواپیمای مسافربری نشون میده و تبعات سیاسی که انتشار این ویدیو خواهد داشت. سلام میکنم به شما خانم گلستان. آقای علیجانی، خوش آمدید به پوشش خبری ویژه رادیو فردا. در این رابطه آقای علیجانی، اجازه بدید که با شما گفتگو رو آغاز بکنم. آقای خامنه‌ای قرار هست که بعد از 8 سال اقامه نماز جمعه در تهران رو 2 روز آینده بر عهده بگیره. آخرین بار در زمانی بود که بهار عربی در حال رخ دادن بود، اعتراضات تونس و مصر در حال برگزاری بود و یکی از شعارهایی که مردم در خیابانها می دادند این بود که مبارک بن علی، نوبت سید علی. در همون زمان آقای خامنه‌ای به نماز جمعه آمد، در رابطه با بیداری اسلامی صحبت کرد و دیگر به نماز جمعه نیامد تا این هفته که ما شاهد شعارهای بسیار تندی علیه او هستیم. نظر شما در این رابطه چیست؟
با سلام خدمت شما خانم گلستان و شنوندگان عزیز. آقای خامنه‌ای در واقع در یک شرایط ویژه قرار گرفته. در چند هفته اخیر هم در اعتراضات آبان ماه، هم در این که موشک زدن به پایگاه‌های آمریکایی مشخص شد که از قبل هماهنگ شده، و حالا در رابطه با دروغ گفتن و پنهانکاری سقوط هواپیمای اوکراینی و شعارهایی که شما بخشیش رو پخش کردین، آقای خامنه‌ای در واقع داره بخشی از بدنه هوادار خودش رو هم از دست میده. هم این یک مسئله اساسی است، هم جناح به اصطلاح تعارضات پشت صحنه جریانات و جناح‌های سیاسی تشدید شده و هم در افکار عمومی سوال‌های بی جواب زیادی است. آقای خامنه‌ای میاد این ستا رو به گمان من جوری رفع و رجوع بکنه و بیشتر از همه بدنه هوادار خودش رو توجیه بکنه در رابطه با این سه مسئله‌ای که پیش آمده.
خانم گلستان، آقای خامنه‌ای گذشت از اینکه حالا رهبر جمهوری اسلامی هست، فرمانده کل قوا هم محسوب میشه، فرمانده کل نیروهای مسلح ایران هست و در واقع فرمانده اون نهادی هست که این موشک رو به هواپیمای مسافربری شلیک کرده. از این منظر فکر میکنید که اهمیت اقامه نماز جمعه توسط آیت الله خامنه‌ای در چه باشه؟
منم به نوبه خودم درود میفرستم خدمت شما شنوندگان گرامی گاجرگاه علیجانی. بله، هر بار که در برهه‌های مختلف در دهه‌های گذشته ما یک بحرانی کشورمون باش مواجه بوده، علی خامنه‌ای در نماز جمعه اومده صحبت کرده و خطابش این بار به نظر من بیشتر به همون نیروهای مسلح هست که خودش فرمانده کل قوای اون رو به عهده داره، و به نظر من بیشتر این مسئله برای پوشاندن فاجعه‌ای است که رخ داده و جلوگیری از ریزش بیش از حد طرفداران خودشون هست. نماز جمعه در حکومت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته محلی برای ترویج و گسترش و توسعه ایدئولوژی انقلاب اسلامی بوده، یعنی اندیشه ولایت فقیه بوده. این هم به نوبه خودش یک نوع میشه گفت پروپاگاندا و تبلیغاتی هستش که اینجا ولایت فقیه علی خامنه‌ای میاد صحبت میکنه. خطابش بیشتر نیروهای مسلح هستن و تلاش دارن میکنن، تبلیغ دارن میکنن. من دیدم بنرهایی رو مثلا در کرج و جاهای دیگه نصب کردن که پیاده روی خانوادگی رو اندازی کنید روز جمعه. همه تلاششون این هست که بتونن یک جمعیتی رو به خیابون‌ها بیارن که نشون بدن با این پروپاگاندا که همچنان اون طرفدار داره در بین حداقل طرفداران خودشون در بین مردم که در روزهای گذشته دیدیم مردم از این ماجرا کاملا گذر کردن. این نماز جمعه به نظر من بیشتر برای این هستش که ریزش طیف خودشون رو جلوش رو بگیرن.
آقای علی جانی، اجازه بدید یک سوال دیگه در رابطه با نماز جمعه این هفته بپرسم و بعد بریم به سراغ صحبت‌های حسن روحانی. یک نماز جمعه ای هست در تاریخ صحبت‌های علی خامنه‌ای که اهمیت بسیاری داره، اون نماز جمعه سال 88 هست، همزمان با درگیری‌هایی که وجود داشت در ایران، اعتراض‌هایی که به نتیجه انتخابات میشد، جمعیت بسیاری منتظر بودند در اون زمان 10 سال پیش که ببینن آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه چه خواهد گفت. شما چه تفاوت‌هایی می‌بینید بین مخاطب اون زمان آیت الله خامنه‌ای با مخاطبی که جمعه صحبت‌های او را خواهد شنید؟
اون موقع مخاطب شاید طبقه متوسط فرهنگی بود، شرایط متفاوتی هم بود، حالا اقشار فقیرتر هم مسئله دار هستند. اون موقع طرفداران آقای خامنه‌ای ایمان کاملی به ایشون داشتن، ولی وقتی که اینها دست در جیب ملت، در واقع در رأی، صندوق رأی ملت کردن، آقای خامنه‌ای خدشه برداشت، حاله تقدسش زدوده شد. احمدی نژادی که سوگولی آقای خامنه‌ای بود در دوره دوم، چون با هم تقلب کرده بودند که قداستی برای آقای خامنه‌ای قائل نبود و 11 روز سرپیچی کرد در برابر فرمان آقای خامنه‌ای. اما از یه وجه دیگه ببینیم، آقای خامنه‌ای سخنرانیش خیلی مهم خواهد بود. دو تا مسئله رو خط برخورد آینده نظام رو مشخص میکنه. یکی این که میخواهند با این ماجرای سقوط هواپیما چگونه برخورد کنند، و دوم این که با همین تظاهرات و اعتراضات چگونه برخورد کنند. ببین، آقای خامنه‌ای یه بار گفته بود ولایت فقیه ادامه ولایت انبیاست و همون قدرتی رو داره که پیامبر داره. به همین شکل میشود گفت نظریه اسمتی که شیعه قائل هست که رهبران اشتباه نمی کنند، گویی ولی فقیه هم ادامه ائمه است و اسمت داره. این روزها خیلی سوال میشه که چرا اینها از مردم عذرخواهی نمی کنند، چون اینها برای خودشون نوعی قداست و اسمت قائلند. جدا از این که حالا برای خودی ها اگر کشته بشن اینها یه جور برخورد می کنند، برای غیر خودی ها به گونه دیگر. نکته دوم خط برخورده در قطعهای زنجیری. آقای خامنه‌ای آمد گفت که بله، اینها قطعا با اسرائیل ارتباط داشتن و بعد برنامه چلچراغ درست شد، حسینیان رو آوردن، سعی کردن آب رفته رو به جوی برگردانن. الان یه مقدماتی داره طی میشه، البته نهایتش رو آقای خامنه‌ای روز جمعه رقم خواهد زد. آقای زاکانی میاد از نفوذی‌های داخلی حرف میزنه. در فضای مجازی عده‌ای از خرابکاری سایبری مثلا آمریکایی‌ها یاد می‌کنن و گویی دارن میخوان مثل برنامه قطعهای زنجیری نوعی آب رفته رو به جوی برگردانن، که این بار هم موفق نمیشن، چون هم افکار عمومی روشن‌تر هست، شبکه‌های اجتماعی اجازه این پخش این نوع مزخرفات رو نمیدن و مسئله فقط داخلی نیست. یعنی الان اوکراین و کانادا هم درگیر هست. اینها وقتی نفوذی میگن، خرابکاری سایبری میگن، این رو بسی برای طرفهای خارجی هم بتونن ثابت کنن. اینجوری نیست که یک طرفه به ملت دروغ بفروشن. من فکر میکنم اینها تفاوتها و تشابههای این دو تا نماجونه باشه.
خانم گلستان، اجازه بدید بپردازیم به صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت. یکی از نکاتی که مورد اشاره آقای روحانی قرار میگیره مسئله غافلگیری است، که میگوید در سه واقعه اخیر ایران غافلگیر شده، چه کشته شدن قاسم سلیمانی، چه کشته شدن جمعیتی بیش از 50 نفر در مراسم تشییع جنازه آقای سلیمانی و اصابت موشک به هواپیمای مسافربری. این سه مسئله رو میگه که در همش ایران غافلگیر شده. در مسئله افزایش بهای بنزین هم آقای روحانی گفته بود که از این ماجرا خبر نداشته. فکر میکنید این مسئله بیخبری و غفلت به چه دلیل اینقدر در صحبت‌های آقای روحانی در ماه‌های اخیر تکرار شده؟
ببینید، اون چیزی که بدون شک خیلی پرواضحه که اختلاف درون حکومتی شکافش خیلی بیشتر و بیشتر داره میشه، یعنی بین حالا بگیم نیروهای اصلاح طلب، تعدیل، امید، هرچی که اسمشو میخوان بذارن، و افرادگرایان حکومتی، این شکاف هر روز بیشتر و بیشتر میشه و جنگ بردن قدرت مطلقه به دست یک گروه بیشتر هست. وقتی که آقای روحانی از اختلاف‌های خود در صحبت میکنه که به یه نوعی اشاره میخواد بکنه به آشتی دوستی بین این دو جناح. اینها نشون دهنده اینه که خب یه گروهی یک جناح افراطگرایون میخوان اینها رو به کنار بزنن. مثلا این هستش که رئیس جمهور انقلاب اسلامی، رئیس جمهور این حکومت، وقتی که هر بار میاد شونه خالی میکنه و میگه من از جریان بنزین خبر نداشتم، من از جریان هواپیما مثلا انفجارش سه روز بعد خبر داشتم، همه اینها رو شونه خالی میکنه از مسئولیت، برای من جای تعجبه که چرا اصلا ایشون در مقام این مسئولیت باقی مونده، چرا استعفا نمیدن، چرا اعتراض نمیکنن، چرا کنارگیری نمیکنن. آیا قدرت اینقدر شیرینه، اینقدر واقعا چسبیدن به قدرت برای اینها اینقدر مهم هست؟ شما ببینید حتی در مجلس شورای اسلامی صلاحیت 90 نمایندهشون رو اینها رد میکنن، در نتیجه این حکومت هی داره میره به سمت و سوی اینکه بیشتر و بیشتر و بیشتر مطلق گرایی بشه و متاسفانه همچنان حتی جناحایی مثل جناح روحانی صدای مردم رو نمیخوان بشنون و همچنان روی سخنشون به ولایت فقیه و التماس و دعاشون به ولایت فقیه هست. و این جمله فکر میکنم در حال آقای خامنه‌ای تکلیف همشون رو مشخص خواهد کرد. وقتی که صحبت از این میشه که اختلافات باید حل بشه و حکومت نمیتونه یک جناحی باشه، باید با آقای روحانی گفت که حکومت حتی نمیتونه دو جناحی باشه، حکومت ایران باید حکومت جناح‌های سیاسی کشور از یک رنگین کمان سیاسی باشه، زندانیان سیاسی عقیدتی باید آزاد بشن در یک دوره انتقالی از کسانی که تو زندان هستن، نسرین‌های ستوده، نرگس‌های محمدی، محمدهای نوریزاد، جعفرهای یزدی، میشه ده‌ها نام بود از کنشگران سیاسی که به جایی که در زندان باشن میتونن در بازسازی، در رنسانس و دگردیسی این ساختار سیاسی کمک باشن. این پاسخی است که من به صحبت‌های آقای روحانی میدم که به جای اینکه به رهبری همش خطاب بکنه و التماس دعا بکنه، بیان صحبت‌های مردم بشنون و در کنار مردم ایران باشن.
آقای علی جانی، خیلی کوتاه نظر شما در رابطه با این اعلام بیخبری حسن روحانی از همه چیز و همه جا چه هست؟
بخشیش که خود واقعا دروغه و بخشیش هم روشن کننده اختلافات و تنازعاتی که پشت صحنه هست. دیروز حسن روحانی داشت با افکار عمومی حرف میزد، بیشتر رو به بیرون بود، شاید حرفای ظاهرا تونتری میزد، هرچند ناگفته هایی رو هم داشت که اصلا نگفت من از کی خبردار شدم و نگفت که چرا فضای کشور برای هواپیماهای غیر نظامی بسته نشده بود. حالا داشت برای درون نظام با هیئت دولت و درون نظام حرف میزد. اینجا محافظه‌کارانه تر و با لکنت زمان بیشتر، نوعی ناله درمانی و التماس درمانی در حرفش دیده میشد. ولی دو تا کد داشت به نظر من مهم بود. این که در کنار یک فرودگاه بین المللی من تعجب میکنم همچو اتفاق افتاده. دو تا کد داشت. یکی گفت باید بازبینی در مقررات بشه تا دنیا اعتماد کنه که این اتفاق دیگر تکرار نمیشود. یعنی مسئله شخصی نبوده، یه مقرراتی، ولی اصلا نمیگه چه مقرراتی، مثلا چه کسانی اختیارات ویژه‌ای دارن که باید اینجا این اختیارات گرفته بشه یا تغییر بکنه. و یه کد دیگه‌ش هست، میگه باید نظارت و هماهنگی بیشتر باشه که این اتفاقات تکرار نشه. اینا خطابش به سپاه هست با یه لحن خیلی محافظه‌کارانه، ولی کدهایی است که نشون میده در اون سه روزی که آقای خامنه‌ای و به گمان من آقای روحانی، حداقل حالا ممکنه هیئت دولت سخنگوش اینا مطلع نبوده باشن، آقای خامنه‌ای از یک طرف و سپاه و آقای روحانی از طرف دیگه، اینها در حال تعامل و گفتگو و کشمکش بودن که چگونه بیان مسئله رو رفع و رجوع بکنن. اگر طرف خارجی نبود اینا ماسمالی میکردن، طلبکار هم میشدن، همون گونه که حالا سپاه داره کم کم طلبکار میشه. ولی بعد دیدن که نمیشود به اصطلاح شبیه قطعه‌های زنجیری سر و ته قضیه رو هم آورد، اومدن بخشی رو پذیرفتن. به هر حال در این سخنرانی آقای روحانی نشون داد که برخلاف آقای منتظری که منافع، یعنی حقیقت رو بر منافع خود شخص خودش و حال رو، این منافع رو منافع یعنی حقیقت رو ترجیح داد، آقای روحانی حقیقت رو فروخت به خاطر منافع فردی خودش. آقای منتظری از حال گذشت به خاطر آینده. آقای روحانی حال خودش رو داره فدا میکنه برای آینده شخصی خودش. این تفاوت شخصیت و منش هست، ولی افکار عمومی با دقت داره رصد میکنه، با دقت و هوشمندی قضاوت میکنه و به جایی میرسه که این شعارها رو ما در خیابان‌ها میشنویم.
آقای علیجانی چرا آقای روحانی رو با آقای منتظری قیاس میکنید؟
ببینید، آقای منتظری در یه شرایطی قرار گرفت بین حقیقت و منافع شخصی خودش. بهش گفتن شما یه مدار سکوت کن، آقای خمینی داره میمیره، شما بعدن میاد رهبر میشی اینا رو تغییر میدی. آقای منتظری میگه نه، شاید من فردا مردم. ببینید این یه منش اخلاقیه، حقیقت رو به هیچ چیزی نباید فروخت. ولی آقای روحانی حالا میاد یه نمایشی میده که گویی خبر نداشته. مگر میشود رئیس شورای عالی امنیت ملی خبر نداشته؟ میآید به دیگران، به نیروهای مسلح میگه بیاین توضیح بدهیم در این سه روز چه اتفاقی افتاد. خود آقای روحانی در این سه روز یکی از پایه‌های اساسی کنش ها و واکنش ها بود. مگه میشه خبر نداشته باشه؟ بنابراین این نشون میده که آقای روحانی نمیخواهد حقیقت رو بگوید به خاطر مصلحت فردی خودش. آقای منتظری با آیندهش اصلا فکر نمیکرد، فقط میخواست در زمان حال حقیقت رو بگه و صادقانه رفتار بکنه. آقای روحانی فقط با آینده شخصی خودش فکر کنه، ولو در حال و اکنون حقیقت رو و منافع مردم ایران رو در واقع پایمال بکنه. این تضاد واقعی است بین دو نوع رفتار و دو نوع و اخلاق.
خانم گلستان، آقای علیجانی از صداقت و حقیقت صحبت می کنند. آقای روحانی در صحبت‌های صبح امروزش به این نکته اشاره می کنه، به مسئله صداقت، و میگه که داشتن صداقت با مردم باعث میشه که مردم آرام بشن. یعنی گفتن حقیقت سبب میشه که مردم رو آرام بکنیم، به ویژه در رابطه با شلیک مشک به هواپیمای مسافربری. اما میبینیم که در سطح جامعه این اتفاق نمیفته. یعنی شنبه صبح که ایران قبول مسئولیت میکنه، دانشگاه‌های ایران در ابتدای امر شاهد اعتراضات هستند. یعنی جمعیت ایران به جای اینکه به آرامش برسه بعد از گفتن حقیقت، در واقع شنیدن حقیقت از جمهوری اسلامی، دستخوش اعتراض و خشم میشه. نظر شما در این رابطه چه هست؟
ببینید، از صداقت، کدوم صداقت؟ اینا فقط در حد حرف هست و در عمل کاملا داریم برعکسش رو میبینیم. چهار هست که ما با یک ساختاری مواجه هستیم که شفافیت درش هیچ معنایی نداشته. به جای اینکه بیان عوامل کسانی که دست داشتن در این فاجعه، در خصوص حالا من آبان گذشته یک فاجعه است، هواپیمایی که منفجر شد فاجعه بدتر و بدتر از اون هم پیش خواهد اومد باز با این سیستمی که اینا پیش میرن. مثلا این هستش که وقتی که راجع به سقوط هواپیما صحبت میشه، به جای اینکه شفاف سازی بشه، به جای اینکه همین آقای رئیس جمهور خودش بیاد شفاف سازی بکنه، این همه رسانه در اختیارشونه، صدا و سیما در اختیارشونه، میان خودشون رو میزنن به اون راه که من خبر نداشتم که شونه خالی بکنن. بعد میان یک سفر رو بازداشت میکنن که چرا فیلم گرفته از این فاجعه، و بعد به دنبال این هستن که یک قولی پیدا بکنن، یک قولی بسازن، حالا یا اسرائیل یا آمریکا یا هر جاییه، که اون رو سنورسازی بکنن و اون رو بندازن بر عهده یک کس دیگه و بگن ببینید این قولها بودن که اومدن این کار کردن. داستان این رو، داستان این ساختار، مثل همون بچگی ما یک داستانی میخونیم، جک و لوبیای سبز. داستان این رو همون جکی که همیشه از شونه خالی میکنه و دنبال یک دیپ هست و این تقصیرها رو میدازن به دوش اون. به هر حال اگر این جریان، اگر این سقوط هواپیما مربوط به هواپیمای خارجی نبود، یعنی اوکراینی نبود، و شهروندان دو تابعیتی در اون هواپیما نبودن، خیلی سریعتر اینها میتونستن این مسئله رو یک پرواز داخلی تلقی بکنن و سرپوش بزنن روش. ولی وجود دو تابعیت ها که یک طرفش ایرانیه یا فرض یک طرف کانادایی هست، این کمک کرد به این که دولت کانادا بیاد و ارائه حق بکنه و بگه که ببینن دنبال بکنن که جریان چیه. این تنها شانسی بود که مردم آوردن به خاطر وجود این دو تابعیتی ها، چون به هر حال اون طرف، اون دولت خارجی بیشتر دلیل سوزونه قوانینشون حقوق شهروندی هست،
قوانین اساسیشون روی ایمانی و انسان محوری هست، وگرنه این طرف به هیچ وجه حکومت نمیمد دنبال این ماجرا باشه. و در اعتراضات اخیر هم میبینید که جنبش های دانشجویی که به خیابون ها اومدن، دانشگاه های مختلف، ببینید چجوری اونها سرکوب میشن و دارن باهاشون به این شکل خشونتبار برخورد میکنن، تا جایی که حتی در تلویزیون رسمی در صدا و سیما میبینید که بعضی از مجری ها استعفا میدن و جشنواره سشت که در آینه ما باش روبرو هستیم، بسیاری از کسانی که تا دیروز حتی بلندگو و تبلیغ مبلغین خود نظام بودن اعلام کردن که در این جشنواره شرکت نمی کنن. اینها همه نشون دهنده یک بن‌بست سیاسی هست برای این حکومت و برای دولتش فرقی نمی کنه و استفاده از واژه های قشنگ فایده نداره تا وقتی اینها واقعا نخوان شفاف سازی بکنن تو همه زمینه ها و در همه مسائل.
آقای علیجانی، دو ماه دیگه در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. مسئله تایید صلاحیت ها، رد صلاحیت ها رو داریم. از طرفی حسن روحانی هم امروز اشاره کرده به اینکه اجازه داده بشه که در ایران احزاب آزادانه فعالیت کنند، آزادی منش های سیاسی و تفکرات مختلف سیاسی داشته باشیم. از یک طرف اینها در جریانه، از طرف دیگه اعتراض هایی که درشون شعارهای بسیار تندی علیه علی خامنه ای داده میشه. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی هم روز گذشته یک بیانیه منتشر کرده و گفته که خونبهای قربانیان حادثه سقوط هواپیما باید بر کناری علی خامنه ای باشه. از طرفی فعالان سیاسی، جنبش دانشجویی، معترضان در خیابان از استعفای شخص اول جمهوری اسلامی میگن. از طرف دیگه بحث انتخابات داغه. شما فضای سیاسی امروز ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
مشخصا در رابطه با انتخابات یک نوع یخبندان سیاسی است. شما دیدین وقتی که نظر شورای نگهبان در رابطه رد صلاحیت ها اعلام شد، اصلا کسی اعتنایی نکرد. حالا آقای روحانی هم بازم نوعی ناله درمانی و التماس درمانی در این رابطه با شورای نگهبان انجام میده، ولی من فکر میکنم نیروهای سیاسی علارغم تنوع و تکثری که دارن و همینطور تحلیل های متفاوتی که در درون مردم وجود داره، اما انتخابات آینده میتواند یک همگرایی بزرگ علارغم این تکثر و تنوع برای عدم شرکت و تحریم انتخابات باشه. این رو حالا باید در بحث‌های مستقل شکافت و این یک اجماع نسبی ملی میتونه روش ایجاد بشه و همینطور برکناری آقای خامنه‌ای. ببینید از نظر من برای نجات جمهوری اسلامی باید آقای خامنه‌ای بره، اما برای نجات ایران باید جمهوری اسلامی بره. اما رفتن برکناری آقای خامنه‌ای به صورت یک شعار، هرچند الان دست نیافتنی است، ولی میتواند به یک فرهنگ و اجماع سیاسی ملی تبدیل بشه، بازم با گرایشات و تنوعات مختلفی که وجود داره. یعنی از آقای قدیانی بگیرین، الان بخشی از اصلاح طلبها بگیرین، حتی در درون بعضی از اصولگراها الان نارضایتی از آقای خامنه‌ای زیاده. آقای ظاهری میاد میگه من دیگه در انتخابات شرکت نمی‌کنم. بنابراین عدم شرکت در انتخابات و برکناری آقای خامنه‌ای میتواند جزء شعارهایی باشه که وحدت ملی ایجاد بکنه. من یک جمله در حاشیه بگم. ببینید فشاری که دولت اوکراین و دولت کانادا به دولت و حکومت ایران آورد برای افشای حقیقت، یک فشاری بود که فشار خارجی بود، ولی مردم ازش استقبال کردند. ببینید این دو نوع فشار، یعنی فشار تحریم اقتصادی که کمر مردم میشکنه و مستقیم به ملت وارد میشه، یه نوع فشار هست، و فشاری که فقط حکومت رو هدف قرار میده فشار دیگری است، و این میتونه باز هم یک درس سیاسی برای نیروهای سیاسی در این مقطع از ماجرای سقوط هواپیما باشه.
خانم گلستان، آقای علیجانی از برکناری آیت الله خامنه‌ای و رفتن رهبر جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنند. ما در روزهای اخیر، در ماه‌های اخیر شاهد حضور مردم هستیم در خیابان‌ها. شعارهایی که در یک هفته گذشته شنیدیم خواستار رفتن و برکناری علی خامنه‌ای شدند، اما در بین آیت الله خامنه‌ای و مردم هیچ واسطه سیاسی مخالفی وجود نداره. یعنی شما در یک طرف جمهوری اسلامی رو دارید و در یک طرف مردم رو. این وسط واسطه سیاسی وجود نداره، احزاب مخالف وجود نداره که اونها بیان اهرم فشاری باشند که خواسته های مردم رو تحمیل بکنن بر آیت الله خامنه ای. در یک چنین شرایطی چطور میشه از رفتن آیت الله خامنه ای صحبت کرد، از برکناری او صحبت کرد؟
در شرایطی که ما در یک شرایطی هستیم که ساختار سیاسی اون یک ساختار تمامیت خواه و به شکل فرقه‌ای داره عمل میکنه و نشأت میگیره از قانون اساسی این حکومت، خاصه که امروز مردم دارن در خیابون دارن فریاد میزنن، برمیگرده به سه مطالبه‌ای که امضا کنندگان بیانیه 14/14 مطرح کردن و امروز بیشترشون در زندان هستن، از زندان اوین و زندان مشهد و غیره هستن. این خاصه این که علی خامنه‌ای به عنوان مسئول اول نظام جمهوری اسلامی باید برکناری بکنه، استعفا بده. دوم این که قانون اساسی جمهوری اسلامی باید منحل بشه، چون همه چیز برمیگرده به یک نفر و ولایت مطلقه و حکم رهبری فصل الخطاب است. و سوم این که بریم به سمت سوی یک رفراندوم و برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان تا قانون اساسی نوین کشور توسط گرایش‌های مختلف سیاسی ایران، همه گرایش‌های سیاسی که معتقد هستند به اعلامیه جهانی حقوق بشر، بتونن قوانین اساسی نوین رو تدوین کنن و به رأی ملت بذارن. اون تنها رای باقی مانده است و تنها رایی که میتونه منافع ملت و منافع ملت و منافع ملی ایران رو تأمین بکنه و به هیچ وجه هیچ جناحی نمیتونه بیاد بین مردم و بین این حکومت و ولایت فقیه بخواد رابطه بشه و آشتی برقرار بکنه، چون ما اون تکثرگرایی و پلورالیسم سیاسی رو نداریم. و امروز که به این بنبست رسیده، ما به عنوان یک ملت و به عنوان کسانی که امروز در خیابون ها هستن و دارن این شعار رو فریاد میکنن، شعارهایی هم شنیدیم که شعار رفراندوم میدادن یا درخواست قانون اساسی. این تنها راه
خانم گلستان، البته منظور من آشتی ملت با آیت الله خامنه ای نبود، منظور من این بود که چطور خواسته مردم مبنی بر برکناری آیت الله خامنه ای میتونه بدون حضور واسطه های سیاسی منجر به برکناری آیت الله خامنه ای بشه.
خود قدرت خود مردم هست، یعنی نافرمانی های مدنی که شروع کردن، که این جنبش های دانشجویی که امروز در خیابان ها هستن گروه های دیگه بهشون بپیوندن، جنبش های زنان، جنبش های کارگری، بازار. و زمانی که جامعه به اعتصابات سراسری برسه و به اعتراضات سراسری برسه، بعد از مدتی میبینیم که این به فروپاشی یک حکومت منجر میشه، چنانچه که از آبان گذشته تا به امروز ما این رو خیلی نزدیکتر داریم حس میکنیم و به نظر من اعتراضات گسترده تر خواهد شد و وقتی به شکل سراسری بشه، اعتصابات سراسری رخ بده، این سبب فروپاشی و برکناری علی خامنه ای خواهد شد.
آقای علی جانی، به نظر شما گذشت از اعتراضات خیابانی و اعتصاب‌ها که خانم گلستان به اون اشاره می‌کنند، آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه حلی تعبیه شده که از طریق اون به آیت الله خامنه‌ای رو کنار گذاشت؟
به صورت سوری هم آره هم نه. یعنی سوری اگر رهبری مثلا از عدالت بیفته، از مدیریتش اختلال جدی دیده بشه،
و این تشخیصش با خبرگانه، تشخیص این
بله
با
بله دقیقا، و خبرگان هم منصوب در واقع آقای خامنه‌ای، عملا بخش مهمی از خبرگان از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، بایستی مشتهد باشن تشخیصش رو. یعنی یه دوری وجود داره، بنابراین ما از طریق درون ساختار قدرت نمی توانیم ساختار رو تغییر بدیم. سیاست هاشون شاید، یعنی موقعی که مثلا مجلس متفاوتی هست، مثلا ممکنه سیاست ها یا دولت متفاوتی هست، سیاست ها میتونه کم و بیش تغییر بکنه، اما ساختار ها نه. اون چه که میتونه ساختار رو تغییر بده و در واقع مبنای اصلی سیاست ورزی، تغییر توازن قواست. واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای و حکومتش مشروعیت مردمیش رو از دست داده، یعنی توازن اجتماعی علیه آقای خامنه‌ای است، ولی توازن سیاسی نظامی در دست آقای خامنه‌ای است. یعنی اقلیت برای اکثریت حکومت میکنه، مردم هم به صحنه میان، نه زور حکومت میرسه که این رو سرکوب در حد نابودی بکنه مثل بعضی از بقول خودشون گروهک‌ها که نسلشون رو برمیکندن، و نه مردم زورشون میرسه در نقطه اکنون و شرایط لحظه‌ای که الان هستیم. ولی راه ببینید، اولا باید آدرس درست داده بشه. الان آدرس‌ها درست شده، یعنی بخش مهمی از جامعه آقای خامنه‌ای رو نشانه گرفته و هدفش هم هدف درستیه، یعنی باید تغییر بنیادی صورت بگیره. اما هنوز راه درست به اجماع ملی نرسیدیم یا انگیزه کافی وجود نداره. آقای خامنه‌ای راه صندوق رأی رو که در همه جای دنیا راه اعمال نظر مردم هست مسدود کرده. آقای خامنه‌ای راه فعالیت‌های مدنی و نهادهای مدنی، معلمان، زنان، کارگران رو مسدود کرده، هرچند اونها با سخت جانی دارن ادامه میدن. تنها راهی که در مقابل مردم مونده اعتراض هست، اعتصاب هست، نافرمانی مدنی است. اعتراضات وجود داره ولی هنوز به اون حدی از توانایی و گستره‌ای که مثلا خانم امریکا چنوت در کتابش میاره که اگر 3.5% مردمی در صحنه باشن و بمانن حتما پیروز میشن، نرسیده. بنابراین نیروهای سیاسی بایستی این بحث رو روش فرهنگ سازی بکنن، به بحث بذارن، راه حل هاشو خود مردم پیدا میکنن. مثلا اگر تظاهرات، همون گونه که خانم چنوت میگه، اگر تظاهرات غیر خشونت آمیز باشه، 4 برابر بیشتر میتونه نیرو جذب کنه و 2 برابر احتمال موفقیت بیشتر هست، این آروم آروم باید بره زیر پوست جامعه. حالا بحثای مفصلی در این باره میشه کرد. به هر حال یک راه گسترش کمی و کیفی اعتراضات هست و یک راه مهمتر و بالاتر و موثرتر اعتصاب و اعتصاب عمومی است. ما اعتصاب‌های موردی کارگران هفت‌تپه، کامیونداران رو داشتیم، ولی اینها مثلا وقتی فولاد اهواز اعتصاب میشه، فولاد اصفهان اعتصاب نمیشه، یا کامیونداران در سطح گسترده سراسر کشور نیست. بنابراین ما سمت و جهتمون بایستی به سمت تغییر توازن قوا و قدرت بین مردم و حکومت باشه. فعلا تا اطلاع ثانوی برخی راه ها بسته است. راه اعتراض و اعتصاب تنها راه مؤثر هست. وقتی توازن و قوا تغییر کرد، اونگاه ما با یک ایران جدیدی مواجه میشیم، یعنی ایرانی که آقای خامنه‌ای یا نظام آقای خامنه‌ای، ممکن شخص آقای خامنه‌ای هم نباشه، همون اونی که در برابر آمریکا عقب نشینی میکنه، ممکنه در مقابل مردم خودش هم عقب نشینی بکنه. اینجا میشه یه تحول مسالمت آمیز، عقب نشینی برای تغییرات بنیادی، نه برای اصلاح و رفرم سطحی. و اگر عقب نشینی نکنه، میشه یه تحول انقلابی، یعنی انقلاب رو آقای خامنه‌ای و حتی خشونت رو ممکن آقای خامنه‌ای و نظامش بر مردم ایران متاسفانه تحمیل بکنند.
خیلی متشکرم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و نازیلا گلستان، فعال سیاسی، از طریق خط تلفن همراه ما بودند، در بحث ما شرکت کردند. اما اجازه بدید که نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم در این رابطه.
اگر جمهوری اسلامی راست میگه که خطا شده، اشتباه شده، چرا عزاداری نمیگیره برای 176 تا کشته شده ایرانی؟ و تمام رؤسای خارجی که سرنشیناشون اونجا بودن همه دارن مراسم میگیرن، چرا اینا نمیگیرن؟
وقتی که مسئولین دروغگوی حکومت اسلامی اومدن و با قاطعیت گفتن که اشکال از هواپیما بوده، یاد این شعر افتادم که در مملکت چو قرزش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. بلا فاصله بعد از پیگیری کشورهای خارجی، وقتی در تلویزیون ظاهر شدند که به جنایت خودشون اعتراف کنند، ترس، مرگ، زبونی، ریاکاری، حقارت رو در صورتشون دیدن.
میخواستم راجع به معترضین که در آبان ماه 98 شرکت کردند و آقای روحانی فرمودند اندک بودند، 1000 نفر معترضین که با بودن ضد شورش و گارد مخصوص و 1000 خطر که در کمینشان هست، برابری می کند با 1,000,000 از نفراتی که برای مراسم های حکومتی به خیابان می آیند. یک روز به معترضین اجازه بدهند در هر شهری به میدان بیایند و بدون شعار و بدون هر گونه حرکت اضافی، آن وقت ببینند که چند 1,000,000 به خیابان خواهند آمد و بر ضد حکومت شرکت می کنند. حسین هستم از اصفهان.
روی سخنم به دانشجوی بزرگواری و مردم خوب و فهمی که احترام مردم و کشور آمریکا هر کشوری پا رو پرچم و کشور نذاشتن واقعا احسن و ایوالا به قول قدیما میگم و دستشون هم میبوسم، چون پرچم هر کشوری نماد اون کشوره. به قول قدیمی میگن چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم مپسند. خوبه که مردم کشور دیگه رو پرچم ما را برن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان همراه پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. در رابطه با آخرین تحولات مربوط به سرنگونی هواپیمای 752 تعامل کنید تا ثانیه‌های دیگر. مجدداً با آخرین تحولات با شما همراه خواهیم بود.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.